با اعلام ساعت 11 همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه باشید با برنامه ذره بین.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرموش هم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن، مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع عرصه.
زربین، نگاهی به موضوعات پایتخت،
سیاسی،
اجتماعی، اقتصادی،
فرهنگی.
مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیکنن.
10 روز پیش کارت
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همون پیغام گذاشتم، اما از یک در واقع عملکرد نداشتش مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
به نام خدای خوب. خانم ها، آقایان، سلام. به ذره‌بین امروز رادیو تهران خوش اومدید. من محمد حسین هاشمی ام و امروز در ذره‌بین درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن، تجارت صحبت خواهم کرد. مخالفان و موافقان این طرح امروز در ذره‌بین با ما همراه هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیر ماه سال 1390 از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد، اما دو سال پیش و بعد از پیروزی آقای حسن روحانی در 12 انتخابات ریاست جمهوری، بحث تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شد و دولت تاکنون 3 این طرح رو به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که هر 3 البته با رأی منفی نمایندگان مواجه شده. با این حال رئیس جمهوری همچنان تفکیک وزارتخانه ها رو یک ضرورت میدونه و چند ماه قبل هم آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری مجددا اعلام کرد که دولت خواهان تشکیل وزارت بازرگانی به صورت جدا و وزارت صنعت به صورت جداست. تمام تلاشمون رو میکنیم تا ساعت 11:45 که حدوداً در خدمتتون باشیم این بحث رو به صورت مبسوط دنبال کنیم. در استودیوی ذره‌بین در خدمت جناب آقای حریری هستیم، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، و همچنین آقای قزنفری هم به صورت تلفنی با ما همراه خواهند بود تا دقایق دیگر، که وزیر سابق صنعت، معدن، تجارت هستند که دقیقاً اولین وزیر این وزارتخونه هستند، یعنی بعد از ادغام دو وزارتخونه آقای قزنفری که روی خط ارتباطی برنامه ذره‌بین هستند به عنوان اولین وزیر انتخاب شدن. آقای حسین ابراهیمی که رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان هم هستند دیگر مهمان برنامه‌مون هستند که به صورت تلفنی باهاشون ارتباط خواهیم داشت. اما من سلام میکنم به آقای حریری عزیز.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی، همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون، امیدوارم که ساعت‌های پیش رو ساعت مفیدی براشون باشه. همینطور اگر آقای غضنفری دوست عزیز ما روی خط هستن که عرض احترام سلام
سلامت باشید. آقای غضنفری عزیز سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
بنده هم با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای حریری از سرد نزد اقتصادی و شنوندگان و سایر مهمانان عزیز برنامه هستم.
سلامت باشید. آقای ابراهیمی به شما هم سلام میکنم.
سلام علیکم.
ارادتمندم.
سلام و ادب دارم خدمت مهمانان عزیز جلسه و همچنین شنوندگان عزیزمون در سراسر کشور.
سلامت باشید، خیلی متشکرم ازتون. آقای غضنفری عزیز، با حضرت عالی شروع میکنم بحث رو. به عنوان اولین شخصی که در وزارت صنعت معدن تجارت در حقیقت وزیر بودین و الان در حقیقت موافق طرح تفکیک دو وزارتخونه هستین، چه شد که اون زمان پذیرفتید مسئولیت وزارت رو در این وزارتخونه ادغام شده و الان صحبت از این میکنید که باید این دو وزارتخونه دوباره به حالت قبل برگرده؟
بله، تشکر میکنم از فرصتی که دادید. من تعجب میکنم چرا موضع منو طرفدار تفکیک اعلام کردید. من از مخالفین جدی تفکیک هستم، اینورمارم مصاحبه کردم، اینورمارم در فراکسیون های مجلس حضور داشتم به عنوان مخالف تفکیک.
من این رو از یک خبری به نقل از حضرت عالی که 23 اردیبهشت ماه همین امسال در گفتگو با آقای سید حسین نقوی حسینی خبرگزاری ایرنا داشت عرض میکنم که ایشون گفتن در جلسه بوده که حضرت عالی هم اونجا حضور داشتین و درباره موضوع صحبت شده بودش. شاید دوستان ما در رسانه ها یک مقدار اشتباه
مراجعه کردم به فراکسیون منو به دعوتشون، در اونجا با تفکیک مخالفت کردم، ادله کافی رو بردم، آقای نقوی هم مصاحبه خیلی خوبی داشتن، موضع بنده رو مبنی بر اینکه مخالف تفکیک هستم اعلام کردن. یکی از خبرگزاری ها به اسم ایسنا دستکاری کرده بود در خبر آقای نقوی. آقای نقوی بعد از 24 ساعت تلاش فراوان بالاخره موفق شد ایسنا رو قانع کنه که خبر برعکس رو برداشت. برخی از خبرگزاری ها دارن نیاز دارن به این خبرها برای اینکه بتونن این مصوبه رو در مجلس و از مجلس بگیرن.
بله،
که کار اخلاقی نیست.
بسیار عالی.
ببینید، من طرفدار ادغام بودم، برای اینکه ادغام بشه مطالعه کردم، تلاش وافری به خرج دادم، مفهوم ادغام رو تو دولت خودمون مطرح کردم، حمایت کردم. به نظرم ادغام به ما کمک کرد که در زمان سال 90 و 91 در مقابل تحریم‌ها خیلی متشکل و به عنوان یک فرماندهی واحد عمل کنیم. قیمت کالا رو کنترل کردیم، در حد خودمون مواظب بازار و تولید همزمان بودیم. دعواهای بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع رو به حداقل رسونده بودیم و تبدیل شد به گفتگوی بین دو تا قائم مقام.
بله.
به دولت منتقل نمی‌شد، دولت درگیری دو تا وزارتخانه دنبال نمی‌کرد. و متأسف با شرایط و بازخوردی که از بخش خصوصی میگرفتیم، از مردم میگرفتیم، تنظیم سیاست ها رو تنظیم میکردیم، در واقع انگار رئیس جمهور اختیار داده بود به یک وزیر که در مورد دو تا وزارتخانه تصمیم بگیره بدون اینکه مشاجره بشه یا حوزه تولید نسبت به حوزه بازرگانی یا به لکس آسیب ببینه، با کمک فعالان بخش خصوصی تصمیم اتخاذ بشه. البته زمان خیلی کوتاه بود، تحریما خیلی فشار میورد، ولی من الان سال 97 رو مقایسه میکنم با سال 91 که در یک شرط تحریمی مشابه کشور قرار میگیره. به نظرم اون موقع با اینکه وزارتخونه جدید یعنی وزارتخونه ادغامی نوپا هم بود، اما بهتر تونست بره اون مرکز مبادله ارزی رو درست کنه، گروه بندی کالا رو انجام بده، ارزرسانی به تولید رو انجام بده. من تمام موفقیت های اون سال رو مرهون ادغام وزارتخونه میبینم، چون اگر وزارتخونه ما تفکیکی بود، من برای تک تک کارهایی که باید انجام میدادم نیازمند مراجعه وزارت صنایع بودم و هرگاه با مخالفتشون مواجه میشد کار باید به رئیس جمهور و معاون اول میکشید و صورت عمل رو از ما میگرفت، فرماندهی رو از ما میگرفت. حالا هم توصیه‌ام به دولت محترم اینه که به وزیر محترم صنعت کمک بشه برای اینکه دستشون باز باشه تو بحث یک موضوعی داریم به اسم انتزاع در وزارت کشاورزی.
بله.
در مورد انتزاع بهشون کمک بشه، ایشون هم بتونن موفق بشن، مثلا بازار رو کنترل کنن. به نظرم ورود به بحث تفکیک فقط هزینه زاست، زمانبر دوران تفکیک هم ما گذروندیم، میدونیم که دعوای دستگاهی چقدر آزاردهنده است، اما ظاهرا صدا به گوش نمیرسه، چون هم یا برعکس به گوش میرسونن متاسفانه رسانه برخیشون. یا اینکه اگه اونم که درست گوش رسوندن بله. ما همچنان این دولت نظر منتقدین رو جدی نمیگیره.
بسیاره.
من شرایط فعلی رو مناسب تفکیک نمیدونم، چون به فرمانده واحد نیاز داریم برای مقابله با تحریم. اوضاع تولید خیلی خیلی در شرایط سختی قرار گرفته، اوضاع بازار در شرایط سختی قرار گرفته و باید قاطعانه تصمیم گرفت و عمل کرد. وارد ساختار بشیم ما رو میبره 6 ماه عقب و خدا نکرده تحریم رو برنده میشه.
بسیار عالی. آقای ابراهیمی عزیز، آقای غضنفری نکته ای رو میگن در حوزه تولید که عموما مخالفان تفکیک دو وزارت خونه تاکید زیادی روی این موضوع دارن. شما که موافق این تفکیک هستین چه پاسخی دارید نسبت به این موضوع؟
بله، از شما خدمت شما. ببینید من حالا اینجا بحثم این نیست که موافق باشم یا مخالف باشم، ما نگاهمون نگاه حمایت از مصرف کننده است. الان مسئله‌ای که وجود داره، سیاست‌های دولت گاهن با توجه به سیاست‌های اقتصادی که پیش می‌گیره، مثلا سیاست خودکفایی یا سیاست توسعه اشتغال یا توسعه صادرات و مدیریت واردات و اینها، میاد و در یک وزارتخانه معمولاً این کار وجود داره مدیریت میشه. ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که به اعتقاد من با تمرکز ویژه‌ای رو بحث توزیع و نظارت و بازرسی در این حوزه تقویت بشه. حالا این تقویت میتونه در قالب همین وزارتخونه اتفاق بیفته یا تفکیک بشه. حالا ما چرا فکر میکنیم تفکیک؟ چون فکر میکنیم اگر این مدیریت ها، چون در دوره گذشته بگم در 7-8 سالی که این اتفاق افتاده، چون فضای اقتصادی فضای نرمال و آرامی بوده
بله.
و ما در دوره آقای نعمت‌زاده و حتی آقای شریعت‌مداری هم شرایطی داشتیم که داشتیم 150 قلم یک بار دوم همطور کالا رو داشتن از سیستم قیمت گذاری آزاد میکردن و میگفتن نیاز نیست چون رقابت. الان چون با کمبود روبرو هستیم این باید تقویت بشه. حالا این تقویت میتونه با اگر میتونه با تفکیک وزارتخونه اتفاق بیفته و تقویت این وزارتخونه اتفاق بیفته، ما به این دلیل موافقیم. ولی اگر فرمایش داره دکتر غضنفری که خب تجربه بسیار بیشتری از بنده دارن از در این بخش اجرایی، خب ایشون درست میفرماین، ولی من الان نکتمون و نگاهمون این هست که فرمودین بیشتر رو تقویت، یعنی ضرورت نظارت بر بازار، ضرورت ورود به قیمت گذاری توسط دولت، مدیریت منابع و تولید داخلی و همچنین واردات و صادرات دقیقاً با توجه به تعرفه ها و در صورت بحث گمرکات مدیریت بشه. من چرا فکر میکنم اینطوری باشه؟ فکر میکردم و فکر میکنم اگر وزارتخانه مستقل بشه این واحدها رو بیشتر میتونه تحت نظر یک دیر اصطلاح اداره بشه
بلد.
و ما منتها نگاه چون به اون بخشهای دیگه هست از این مخفول میشه این بخش و تا الان مخفول شده. اینه که میبینید شما یه دفعه پیاز از اینجا سر در میاره، یه جا مثلا خرما رو مطرح میکنن، یه موقعی خب ماکارونی مطرح میشه و اجازه لازم که این فضایی درست کرده که مردم دارن رنج میکشن و این هدف اصلی ما واقعیت اینه. اصلا ما بس اون رو این نیست که حالای وزارتخونه ایجاد بشود یا نشود.
بسیار عالی. آقای حریری عزیز، خیلی ها معتقدن که در شرایطی که الان ما در یک جنگ اقتصادی هستیم به واسطه تحریم ها و وزارت صنعت معدن تجارت میتونه که نقش خیلی پررنگی رو ایفا بکنه، بحث تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخونه شاید الان جاش نباشه. شما خودتون نسبت به این تصمیمی که دولت داره و حالا مخالفتی که مجلس باهاش داره نظرتون چی؟
عرض به حضور شما، حالا اینی که دولت تصمیم داره که کاملا بیانه، اما اینی که مجلس مخالفت داره که هنوز مشخص نیست.
حداقل در سه بار گذشته که در صحنه علنی رای
گرفته. حالا اینی که چقدر دولت زورش میرسه اینا بیشتر من فکر کنم این بحثا سیاسی است تا بحث اقتصادی و من چون سیاست اصولا چیزی نمیدونم نمیتونم خیلی وارد این قضیه بشم. اما یه نکته‌ای وجود داره که دفعه قبلم که سال 89-90 هم که بحث تفکیک مطرح بود ما روش بحث میکردیم و اون موقع هم کسی خیلی گوش نکرد به عرایض ما. حالا منهای یه بحث که من قبل از اینکه وارد اصل این بحث بشم، ببینید یه نکته به نام انتزاع وجود داره که آقای دکتر غضنفری هم به صورت گذرا بهش اشاره کرده. این نکته مهمی است که به هر حال باید تکلیفش معلوم بشه. یعنی حالا بخشی از وظایف این وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت معدن تجارت الان یه جورایی منتقل شده توی وزارت کشاورزی که اصلا دیگه اون خیلی خیلی بی ربطه. یعنی موافقین یا مخالفین تفکیک و ادغام بله. و این بخش انتزاع عموما با هم دیگه اشتراک نظر دارن که اون دیگه خیلی پرت کرده موضوع رو، اما من اصل موضوع رو از این زاویه نگاه میکنم که آیا تشکیل یک وزارتخونه اصلا اینی که یه دولت با ده تا وزارتخونه تشکیل بشه یا با 100 تا یا با 20 تا یا با 25 تا هر چیزی که فکر، اینا استراتژی تو اقتصاد یا تاکتیکه؟ آیا وزارتخونه فی نفسه وجودش مهمه یا وزارتخونه وسیله ایست برای اینکه ما اقتصاد اون واش سرسامون بدیم؟ و اگر نه اشکال مختلفی تو دنیا بود.
منطقه دومیه منطقه ببینید
اشکال مختلفی هست که تو دنیا به شما میگویند که یه جایی اساسا وزارت یعنی تجارتشون تو دل وزارت اقتصادشونه، یه جایی گمرکشون هم میاد با تجارتشون جمع میشه. یعنی از این تیپ تشکیل وزارتخونه ها اشکال مختلفشو داریم، از جمله در جایی که تولید و تجارت بردن تو یک وزارتخونه یا جایی که تولید رو از تجارت سوا کرد. منتها مبنای این تفکیکه و ادغامه و تشکیل وزارتخونه ها و چند تا باشه، نه حالا فقط تو این وزارتخونه خاص که ما داریم صحبت میکنیم، اینه که شما استراتژی داشته باشی. و ما اصولا استراتژی برای اقتصادمون نداریم و من نمیدونم
به صورت کلان اقتصاد رو
اصولا نداریم. بله برای جزءش هم نداریم، برای کلانش هم نداریم. ببینید الان عمدتا همه دوستان موافق مخالف ممتنه متکسن که شما هم خودتون تو مقدمه، تو این شرایط که تو جنگ اقتصادی هستیم، ما همیشه تو این شرایطیم. حالا این شرایط یه موقع بحران های دیگری است و با هیچ تو این شرایط تصمیم گرفتن یعنی تصمیم گیری های غیر استراتژیکی. یعنی ما میشینیم ببینید الان 40 سال از انقلاب میگذره. من بذار یه کمی هم برگردم عقب‌تر بگم از اول دهه 50، یعنی حدود 50 سال ما اصلا مشخص نیست که چقدر از جی دی پی مون، اول از اینکه میخوایم جی دی پی مون از این نقطه A که امروز هست توی پروسه چند ساله بشه به نقطه B برسه،
بله،
و بعد چقدر از این جی دی پی ما رو میبایستی تولید هندل بکنه، چقدرش رو میذاریم به عهده تجارت، به عهده خدمات به طور کلی،
بله.
تولید رو بعد بیام دسته‌بندی کنیم بگیم آقا از این جی دی پی ما تولید صنعتی باید اینقدر درصد رو.
من فقط این توضیح بدم که جی دی پی تولید ناخالص داخلی،
بله، چقدر از این تولید ناخالص داخلی ما باید شکل بگیرد با تولید صنعتی، چقدر با تولید کشاورزی، چقدر با تولید معدنی،
بله،
چقدر از اون بخش خدماتی که میخواد جی دی پی هندل بکنه با تجارت داخلی، چقدر با تجارت خارجی، چقدر با بانکداری و بیمه و بورس، چقدر نمیدونم با حمل و نقل. اصلا چنین اسنادی نداریم. حالا هی نشستیم برای صنعت دو سه دفعه برای صنعت چنین صنعتهایی نوشتیم که وقتی شما صنعت کل استراتژی و کلان اقتصادت رو نداری، یه سند توسعه اقتصاد کلانت رو چجوری میخوای بیای رو جزئیاتش صحبت بکنی و این پیوستگی رو چجوری میخوای تعریف کنی؟ حالا چون همه اینا رو نداری دیگه این بازی ادغام و تفکیک و اینا به نظر من اصلا بازی بیموردیه. و اگر که قرار استش که دولت ها، چون اقتصاد ما به شدت تحت تاثیر تصمیمات دولتیه، به شدت دولتی اقتصاد، چه در اجرا در سیاست گذاری که تقریبا 100% علارغم شو و نمایشی که برای مشارکت بخش خصوصی میدن، نه بخش خصوصی آنچنان بخش خصوصیه که خیلی بتونه مشارکت کنه، بله، نه دولت اجازه میدهد، نه اون نهادهایی که برای بخش خصوصی تشکیل شدن رو دولت‌ها اجازه میدهند که نمایندگان واقعی بخش خصوصی توش بشینن، یعنی همیشه دستکاری میکنن. در نتیجه اصلا ما نمیدونیم که چی کاره هستیم و میخوایم به کجا برسیم. حالا اگه شما قرار شد بری کوه، میگی آقا من کفش اینجوری میپوشم، شلوار اینجوری میپوشم، میرم بالای کوه،
بله.
اگه قرار شد برید دو ماراتون بدی، حتما کفش و شلوارت فرق میکنه. اگه قرار شد تو آسفالت پیاده روی بکنی، اون هدف مشخص نیست. منهای این که با همین شکل هم که این اتفاق افتاده، به هر حال ما یه تجربه 7 8 ساله داریم توش. تو این تجربه 7 8 ساله نشون داده شده که بستگی به سلیقه وزیری که سر کاره، یه کفه ترازو تو این وزارتخونه سنگین تر میشه. یعنی یا میل میکنه به طرف صنعت یا میل میکنه به طرف بازرگانی، هیچ وقت به اون تعادلی که منظور نظر ادغام بوده در عمل.
اتفاقی که توی یه سری دیگه از وزارتخونه
در عمل نه، بله،
مثل ورزش و جوانان،
بله،
در اون ورزشش خیلی پررنگ تر از جوانان. عرض میکنم
که به دلیل اینکه ما به شدت همه جا سیاست زده ایم و فرد تصمیم میگیره وزیر کیه، هر جوری تصمیم بگیره. حالا آقای دکتر قزنفری الان روی خط هستن، من خاطرم از ایشون گرایشات بازرگانیشون قوی تر بود. من به عنوان فعال حوزه بازرگانی بسیار از اون دوره‌ای که ادغام با ایشون شده بود راضی بودم، اما تو دوره بعدی که وزیر بعدی اومد، چون گرایشات صنعتی داشت، سرکوب بازرگانی تو دستور کارش هم. یعنی وزارتخونه از اون شکل یک دست در میاد بیرون و بعد از 8 سال نه این دخالت دولت در اقتصاد کمتر شده با این ادغام، نه چابکتر شده، نه حتی وزارتخونه از نظر پرسنل و آدم و ساختمون و اینا هم تغییر نکرده.
من در خدمت شما جناب حریری. آقای قزنفری عزیز، نکته‌ای که آقای حریری بهش اشاره داشتن رو حتی یکی از شنوندگانمون هم گفتن، گفتن که یک روزی کلی هزینه شد، این تصمیم گرفته شد که ادغام بشه این دو وزارتخونه، الان دوباره باید کلی هزینه بشه اگر که قرار بشه تفکیک بشه، و آیا واقعا نمی‌شده که مثلا مجلس یک کاری رو انجام بده که معاونین این وزیر به صورت جداگانه موظف پاسخگویی بشن؟ و این نکته‌ای که آقای حریری اشاره می‌کنن که وزیر طبیعتاً به یک کدوم از این بخش‌ها گرایش پیدا می‌کنه، وقتی که نظارت روی معاونت‌های وزارتخونه دقیق‌تر باشه این اتفاق نیفته، نمیشه یه همچین سازوکاری رو در نظر گرفت؟
ببینید، بذارید یه خود باز کنم فرمایشات رو حریری که استفاده کردم از فرمایشاتشون. یه روزی توی کشور می‌خواستن بخش کشاورزی توی اتاق بازرگانی نباشه. می‌دونید که اون اتاق بازرگانی صنعت، نمی‌دونم معدن و کشاورزیه. اتاقی که آقای حریری نمایندگی ازشون تشریف دارن. به شدت مقامات تو اتاق مخالفت کردن که چه معنا داره؟ ما همه صنعتگر فعال اقتصادی هستیم، یه اتاق برامون کفایت میکنه. یه کلمه کشاورزی هم چسبوندن تا اسمش و دوستان کشاورزی هم اونجا جمع شدن. استدلالشون هم به نظر من درست بود که هر چی کنار هم قرار بگیریم بهتر میتونیم مسائل و مشکلاتمون رو به دولت منتقل کنیم، یه ید واحده میشیم. یعنی اونجا هم تحقیق رو نپذیرفتن که چند تا اتاق داشته باشیم، ممکن تو بعضی از کشورها باشه. ببینید، اصلا من میگم اومدیم تفکیک هم کردیم، من به اون سوالی که رمده گرایشه پاسخ میدم. حالا یه وزیر صنعتی گذاشتیم اما گرایشش به معدن خیلی خیلی کمه، حالا چیکار کنیم؟ خب میریم به وزارتخونه معدن درست میکنیم دیگه. بعد
یه همین دیگه، من میگم که نمیشه مثلا
ازم به جوری این سوال پاسخ نمیدم، دارم استدلال آقای حریری و اشای دیگه رو دنبال میکنم، به سوال شما میرسم. بعد وزیر معدن رو میذاریم، میبینیم که به معادن کوچک خیلی تمایل داره، معادن بزرگ بی توجه، میگیم خب پس میشکنیمش به مثلا وزارت معدن کوچک.
آقای دکتر، همین نمایش تو این 40 سال دادیم جنب بدیم.
آفرین، همین نمایش تو این 40 سال دادیم. پس ما فارغ از این که من جنب بندی کنم این بخشو، فارغ از این که آقای وزیر تمایلش چیه و آقای وزیر وسعت فکرش چیه و آقای وزیر چه حوصله و انگیزه داره، ما یه مجلس گذاشتیم اونجا که آقای مجلس به کسی رأی اعتماد بده که بتونه این 5 تا فانکشن رو انجام بده، مثلا صنعت، معدن، تجارت، هر چیز. حالا اگر نسبت یکی از فانکشن ها کم توجهی میکنه، تو اجازه داری اینو استیزایش کنی، نه اینکه وزارت خونه تفکیک کنی، چون آقای وزیر مثلا تمایلش به بازرگانی بیشتره. در واقع ما یه عملکردی رو از مجلس انتظار داریم که وزیر رو تو مسیر قانون وزارت خونه، قانون تشکیل وزارت خونه هدایت کنه. کمیسیون ها این کارو میکنن، صحنه مجلس هم این کارو میکنه، و اگر یه وزیری به یک بخشی تمایل بیشتری داشت، ما ساختار رو دستکاری نمی کنیم، ما عملکرد رو پرسش می کنیم، جواب گرفتیم توجیه شدیم، جواب نگرفتیم استیضاح می کنیم. به این دلیل می خواهم عرض بکنم که باید حوزه کار وزیر وسیع باشه، که اگر یه روز دید بخش بازرگانی رو باید تقویت کنه، دیگه ترس از وزارت خونه صنایع نداشته باشه، بره به سمت بازرگانی.
آقای قزنفری، می دونید نکته چیه؟
بخش تولید رو حمایت کنه، همزمان انرژیشو برای تولید میذاره و پاسخگوی مجلس هم هست. حالا برگردیم به این که وزارتخونه دو تا قائم مقام داشته باشه، خب بله میتونه داشته باشه، ما هم داشتیم، من دو تا قائم مقام گذاشته بودم برای تولید و برای تجارت و پاسخگو هم بودن، اگه لازم هم بود تو دولت هم میبردم، اگه لازم بود تو کمیسیون هم میبردم، توی صدا و سیما و رسانه هم بعد میرفتن مصاحبه میکردن، جواب مردم میدادن. اصلا دلیل نداره که برای اینکه کسی وزیری بخواد قائم مقام بذاره کارو به مجلس بکشونیم.
میدونین موضوع چیه آقای قزنفری؟ دوستانی که این نظر رو دارن میگن که این حجم فعالیتی که مثلا وزارتی مثل صنعت معدن تجارت یا مثلا تعاون کار و رفاه اجتماعی به این دوتا وزارت خونه خصوصا داره، این وزیر رو انقدر درگیر میکنه که شاید عملا نتونه کارهای وزارتی رو به نحو احسن انجام بده، یعنی انقدر درگیر میشه که فراموش میکنه یا کمکاری میشه در بعضی از حوزه‌ها. یه چیزی این شکلی
سوال آشنا هستم، اجازه دارم سوال شما رو یه سوال جواب بدم؟
در خدمت.
کار آقای رئیس جمهور بیشتر یا کار وزیر سمت؟
بطن آقای رئیس جمهور.
خب چرا دو تا رئیس جمهور نمیذاریم؟
خب ماجرا همینه دیگه، رئیس جمهور تفویض اختیار میکنه به معاون اولش.
آقای دکتر پیشنهاد خوبیه، چند تا رئیس جمهور بذاریم موافقم باهاتون.
مهم جواب شما درست بود، میگیم در مورد آقای رئیس جمهور شکست افقی غلطه، شکست عمودی باید صورت بگیره، یعنی رئیس جمهور خوی مردمه، زیر مجموعه خود شکست عمودی انجام میده، یه سری مراتب میچینه، معاون اول، معاون ایکس، معاون وای، معاون زد، این شکست رو انجام میده، اما افقی نمیشکنیمش که دو تا رئیس جمهورش کنیم. یه وزارت خونه که کارش زیاد میشه که لازم نیست افقی بشکنیمش، دو تا وزارت خونش کنیم، عمودی میشکنیم. این وزارت خونه زیر مجموعه خودش دو تا معاون اول میذاره، دو تا قائم مقام میذاره.
بله.
اما مهم اینه الان بعدا دیدم که در مورد سازمان حمایت هستن و پشت خط هستن، من میخوام ایشون این نوید رو بدم، اگر شما وزارت خونه ادغامیت مال یه وزیر باشه، میتونه تمام توان وزارت خونه رو بره تو تنظیم بازار، بره تو سازمان حمایت، دیگه یه وزارت خونه اونجا جلوش وای نمیسه که چرا این کار داری میکنی. اما اگر تفکیک کردی، شما خواستی رو کالا قیمت بذاری، وزارت صنعت برام میشه میگه آقا این سرکوب قیمت هاست، تولید داره آسیب میبینه، جلوش شما رو میگیره، دعوا شروع میشه. یعنی ما همین تجربه رو داشتیم، ما اومدیم در وزارت خونه ادغامی گفتیم آقا هم تولید و هم تجارت، آقای وزیر تو مسئولی، سازمان حمایت رو بذار بالا سر تنظیم بازار و قیمت گذاری، اما حواست باشه تولید نباید نابود بشه با واردات.
بله.
حالا اگر تو به یه سمتی گرهش پیدا کردی که به علت تحریم یا به هر دلیلی براش توجیه داشتی، باید مجلس بپذیریم از شما، بله از تو ایراد میگیره. پس این بزرگ شدن حوزه اختیار که آقای وزیرم میتونن ساختار به صورت عمودی بشکنن، معنیش این نیست که پس سازمان حمایت نباید بهش توجه بشه، کی اصلا چنین معنی داره؟ یا بازرگانی داخلی باید تعطیل بشه؟ نه، چرا چنین معنی ازش برداشت میشه؟ برعکس، ما میگیم بازرگانی داخلی و سازمان حمایت باید نقش محوری خودشو داشته باشه. اما آقای وزیر تو که میخوای از قیمت‌ها حمایت کنی، تو که از مصرف کننده حمایت کنی که جزء وظیفه‌ات، این حمایت از مصرف کننده نباید منجر به نابود تولید داخل بشه.
بسیار عالی. آقای ابراهیمی عزیز، دوستان در شرایطی مخالفت خودشون رو با تفکیک وزارت صنعت معدن تجارت مورد اشاره قرار میدن که مثلا آقای سجاد حسینی کیا که عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن هستند، در یک گفتگو اعلام کردن که هزینه این تفکیک نزدیک به 2000 میلیارد تومان هست، و دوستان دیگه هم اشارات دیگه ای داشتن در حوزه مخالفتشون و مثلا گفتن که اساسا مشکل ما این نیستش که حالا یک وزارت خونه چه شکلی باشه، اینه که چطور مدیریت بشه. میخوام ببینم که شما که بحثتون در حقیقت موافقت با تفکیک وزارت هست، فکر میکنید که آیا نمیشه با تغییر نگاه مدیریتی و مدل مدیریتی مشکلاتی که وزارت صنعت معدن تجارت داره حل بشه؟
ببینین آقای هاشمی عزیز، تماشاشو متین در شرایطی که همونطور که خودشون گفتن ما توسعه یافته باشیم در همین زمینه ها، ما با این واقعیات روبرو هستیم، در نظام سیاسی ما و مدیریتی ما همینه که هست. یعنی چند تا وزیر هم این حرفا رو زدن، یعنی شما آقای وزیر بهداشت درمان وقتی رفت یا آقای آخوندی وقتی استعفا داد، گلش از همین مسائل بود، تاجو فرمودین، یعنی اگر این شدنی بود قطعا دوستان انجام میدادن. مسئله اینه که ما الان با شرایط رو هستیم که آقایون با هم دیگه رو دواسی دارن، یعنی تو یک حوزه دو تا معاون وزیر، در صورت دو تا معاون وزیر باید با هم دیگه چالش پیدا کنن، با هم درگیر بشن، و این درگیری چون یک در داخلی خانواده است، چاره گاهی اوقات مجبوری یه سر کوتاه بیاد، در حالی که اینجا موضوع اصلا بحث مردمه. یعنی اگه میخواد بحث اون بخشی که اگر یک معاون قوی تری بود در حوزه تولید، داشت فرمودین معاون اقتصادی یا معاون بخش تولید در وزارت خونه، میبینه اون به سمت اون گرایش پیدا میکنه، اگر وزیر مثلا خودش هم همچی گرایشی داشته باشه، نگاه داشته باشه. ولی ما الان بحثمون اینه که شرایطمون، ما برنامه‌ریزیمون یه برنامه‌ریزی ایستا نیست، پویا باد باشه در شرایط الان که فرمودن ما استراتژی نداریم، من اتفاقا فکر می‌کنم استراتژی دارن.